ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه خطاب به حاملین قرآن میفرمایند یا حامل القرآن تتزین به لله یزین کالله به، ای حاملان قرآن و ای کسانی که با قرآن به نحوی مأنوس هستید، برای خدا خودتون رو به قرآن مزین بکنید تا خداوند هم متقابلن شما رو به قرآن مزین بکند. و به تعبیر دیگر به میزانی که انسان با قرآن و به واسطه قرآن زینت یابد در میان مردم و به خصوص در میان ملکوتیان، به همون نسبت هم خداوند قرآن رو برای انسان معنادار و منور و نورانی می کند زندگی انسان رو به نور قرآن. و اما در باره برنامه‌های گذشته ترجمان وحی خاطرتون هست، سوره مبارکه ایلاف رو با هم دیگر گفتگو می کردیم و آیه سوم این سوره مبارکه رو بنابر این بود که در این برنامه توضیح بدیم. آیات قبل این چنین بود که خداوند درباره نعمت بزرگ اسلام و خانه خدا و آیین ابراهیمی که تا اون زمان مردمان جزیره العرب برخیشون به اون اعتقاد داشتند و برخی دیگر هم اون اعتقاد رو که آبا و اجدادشون داشتن هرچند از دست داده بودن، ولی احترام خانه خدا از قدیم الایام در میان آنها بود و علی ای حال خداوند نعمت وجود مکه و خانه خدا را در میان عرب به عنوان یک نعمت بلندی می داند که شکر اون نعمت ایجاب می کند که حریم اون رو پاس بدارند و خدای کعبه را بپرستند و در برابر او کرمش کنند و بت‌های دروغین و سایر خدایان رو رها کنند. دو سوره فیل و ایلاف دو سوره بودند که با هم مرتبط بودند و گفتیم اینها همگی بر حول همین محور یادآور نعمت آیین توحیدی و به خصوص خانه خدا در میان عرب. بنابر این مبنا در آغاز این سوره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلت الشتاء والصیف، برای الفت دادن و انس گرفتن قریش با یکدیگر، که این برای رو توضیح دادیم یا برمیگرده به نعمت از بین رفتن دشمنان خانه خدا یعنی سپاه ابرهه در عام الفیل. پس بنابراین معنا این می شود که اون همه نعمت برای انس و الفت قریش بود. یا اینکه گفتیم این لام بنابر نظر جناب زمخشری به آیه سومی که در امروز توضیح می دیم برمی گرده، یعنی ضروری است و واجب است که خدای این خانه را عبادت کنند قریشیان. چرا؟ به خاطر نعمت اون انس و الفتی که بر محوریت این خانه برای اونها فراهم شد. ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، انس گرفتن قریش با یکدیگر به واسطه سفرهای زمستانه و تابستانه‌ای که داشتند. و در این سیاق می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت، بنابراین باید پروردگار این خانه را عبادت بکنند، اون خدایی که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم لا فليعبدوا رب هذا البيت.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله 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 الله.
واژه های آیه سوم تقریبا به طور کامل در برنامه های قبل، یعنی در سوره های مبارکه حمد و سوره های دیگر توضیح داده شد، احتیاجی به تکرار و توضیح مبسوط اونها نداریم. اجالتا فقط اشاره می کنم حرف فا در اول آیه سوم که می فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت، بنابر دو احتمال که یک احتمال میتواند فای جواب شرط باشه، به خصوص در موقعی که فاصله میفته بین جمله شرط و جواب شرط معمولا این فا رو ذکر میکنن. بنابراین با توضیحاتی که در آیه اول این سوره مبارکه عرض کردیم این فا معنا پیدا میکنه، به این ترتیب که گفتیم آیه اول بنابر احتمال جناب زمخشری میتواند متعلق به آیه سوم باشه، به این معنا که گفته بشود اگر هیچ نعمتی خداوند به قریشیان عنایت نکرد که بر اساس اون نعمت شکر اون نعمت بر اونها واجب باشه، همین نعمت انس و الفت اونها که در میان عرب اصولاً چنین انسی در میان قبائل گوناگون وجود نداشت، اما با توجه به اینکه قبیله قریش از 20 و چند طائفه تشکیل می شدند و در میان اونها یک انس و الفتی بود، خداوند این انس و الفتی را که بر محوریت خانه خدا شکل گرفته بود با آنان می‌فرماید اگر هیچ نعمتی برای شما نبود جز این نعمت انس و الفت، پس بر شما ضروری بود که خداوند این خانه را عبادت کنید. به این ترتیب پس فا می‌شود فا جواب شرط، به این ترتیب که ان لم یکن لکم نعمتون الا ایلاف قریش فلیعبدوا رب هذا البيت. و اما احتمال دیگری رو هم صاحب تفسیر روح المعانی ذکر میکند، میگوید فافای تفریع باشه که عموما هم این معنای دوم رو پسندیدن، به این ترتیب که ما بگوییم در سوره فیل و سوره قریش خداوند نعمتهای گوناگونی را که برای قریشیان فراهم آورد ذکر می‌فرماید و سپس متفرع بر این همه نعمت‌ها می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. پس بنابر این ضروری و لازم است که خدای این خانه را عبادت کنند. واژه عبادت، رب و بیت تماماً در برنامه‌های دیگر گذشت گفتیم در عبادت هرچند به حسب ظاهر معنا می‌کنند به معنای پرستش، اما معانی دقیق‌تر او می‌شود اظهار کرنش کردن، اظهار نیاز و فقر و اظهار درماندگی و تضرع در درگاه بزرگی کردن، که درباره پروردگار وقتی به کار رفت عبادت پروردگار معنای اظهار تذلل و کرنش در درگاه پروردگار. رب به معنای مالک، ولی مالکی که تربیت می کند مملوک و مربوب خودش رو. هازا اسم اشاره به نزدیکه و در اینجا برای تأکیده، چرا که بیت برای همه قریشیان مشخص بود، به خصوص الف و لام تعریف در اول البیت مشخص کننده است که معلوم قطعا خانه خدا مراده. اما تأکید بر این که این خانه که این همه منشأ برکت و نعمت برای شماست، به طریق اولا مالک این خانه و کسی که صاحب همه این نعمت هاست لازم است که پرستش شود و در درگاه او کرنش شود. به این ترتیب ترکیب این آیه شریفه اینطور می شود: لیلاف قریش به واسطه انس و الفت قریشیان با یکدیگر، پس فلیعبدوا رب هذا البيت، پس می باید پروردگار این خانه را عبادت بکنند. و اما نکته ای که در مجموعه این ترکیب باید عنایت داشته باشید این است که بیت گفتیم از ماده با تیبیت و بیتوتتن و مبیتن فلمکان گرفته شده و اصلا به معنای مسکن و معواس. جناب ابن فارس در کتاب لغت خودش میگوید بیت در اصل معنا به معنای مکان آرامش گرفتن و سکنا گرفتنه. به این ترتیب هر مسکنی که شأنیت سکنا داشته باشه میشود بیت. و اینکه باتر و به معنای شب در مکانی موند رو هم از همین ماده گرفتن، به خاطر اینکه شخص در شب در اون مکانی که هست یک آرامشی میگیرد و معمولا انسان در منزل خودش که همون بیت خودش باشه بیتوته میکنه و مسکن و مأوا میگیرد و آرامش مییابد. در کل در واژه بیت یک نوع آرامش یافتن و بر محوریت او یک سکنا گرفتنی رو درش ما مشاهده میکنیم. بنابراین وقتی که بیت درباره خانه خدا هم به کار می رود، این می تواند یک نوع مجازی باشه، هرچند که اسم علم شد برای خانه خدا و برای کعبه و مسجد الحرام، اما یک نوع آرامش یافتن ساکنان او در کنار این خانه و اصولا کسانی که بر محوریت این خانه گرده هم جمع می شوند، این هم درش باید متوجه قرار بگیره. هرچند که این معنا به واسطه علمیت بیت کم کم متوجه واقع نشد و بیت الله الحرام در لغت به معنای همون خانه خدا و کعبه به کار رفت. با این توضیحات که عرض کردم دو مرتبه برمیگردیم در سیاق و آیات قبل با شنیدن تلاوت زیبایی معنای مجددی از این آیه شریفه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بسم الله
ایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، فلیعبدوا رب هذا البيت. میباید قریشیان صاحب این خانه و مالک این خانه را حتما و قطعا عبادت کنند. چرا؟ به دلیل نعمتهای گوناگونی که خداوند به برکت این خانه به آنان عنایت کرد. نعمت امنیت، نعمت انس و الفت و نعمت نجات یافتن از گرسنگی و ناامنی و ترس از سایر قبائل و غارت شدن‌های دائمی که عادت عرب و عادت قبائل گوناگون عرب بود. در این سیاق است که خداوند می‌فرماید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس باید صاحب این خانه را کرنش کنند و عبادت کنند و سر بر آستان خدایان دروغین نسایند، آن خدایی که علاوه بر نعمت انس و الفت اونها را از گرسنگی و ناامنی نجات داد، اون خدایی که اطعمهم من جوع از گرسنگی به اونها غذا داد و آمنهم من خوف و از وحشت اونها رو ایمن کرد. لحظات پایانی برنامه‌مون رو طی می‌کنیم. بنده به دلیل اینکه فرصت نداریم تنها اشاره می‌کنم به یک واژه این آیه شریفه و توضیح مبسوط‌تر رو در برنامه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اطعام، جو، آمنهم رو در برنامه‌های قبل داشتیم. من در اینجا معنای من تعلیلیه براش ذکر کردن، این یک معناست. پس به این ترتیب الذی اطعمهم من جوع می شود الذی اطعمهم لاجل الجوع، چون من تعلیلیه رو معمولا وقتی برداریم در عبارت به جاش برای، به خاطره و از این قبیل رو قرار بدیم باید معنای درستی رو بگیریم. بنابراین آیه شریف اینطور می شود واجب است و لازم است بر قریشیان که صاحب این خانه را بپرستند. چرا؟ به خاطر نجات دادن آنان از گرسنگی. پس دلیل پرستیدن این نعمت نجات یافتن قریشیان از گرسنگی است. الذی اطعمهم من جوع، به عبارت دیگر الذی اطعمهم لاجل الجوع یا لازالت الجوع. البته معانی دیگه هم برای من ذکر شده که فرصت چندانی به پایان برنامه نمونده و از حضور همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.